مهمان سرای تو اگر باشد مور، زان به که تو مهمان سلیمان باشی. فرصت کوتاهمان به پایان رسید. با همه شما یاران تا دیگر نغمات خداحافظی می‌کنیم. بدرود.
Hörmətli dostlar, cirami yar yoldaşlar, gecəyiniz xeyir olsun inşallah. Səsimiz Ərdəbil radiosundan paxş vahidindən eşidirsiniz. Bir də huzurunuza salam arz edirəm. Bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Möhtərəm eşidənlərimiz, hörmətli yar yoldaşlar, o iddə dostlarımız ki, sinirləri 18 il tamamdır və ondan yuxarıdır, eləyə bilərlər ki, tibqi itilayı ki, Danışıq Olum Pəzəşki Ustan tərəfindən əlimizə yetişib, mərkəzi təzriqi vaksinə müraciə eləyələr və öz vaksinlərin vurdurarlar. İnşallah ki, əzizlərimiz ki, müraciə eləyirlər, şivənamahi behtaşdini rayiət eləyirlər, hətmən maskıdan istifadə eləyirlər və fasilədə rayiət oluna ta xuday nəşərdə COVID-19-dəhlə xoşluğuna mübtəla olmayalar. Pəs, o idə dostlarımız ki, 18 yaşları qutarıbdır və 18 yaşdan yuxarı eləyə bilərlər ki, bu mərakizə müraciə eləyib və vaksinlərin vurdurarlar. Bizlə yoldaş olun.
آنچه را که بعد از تزریق واکسن کرونا باید بدانیم. احتمال بروز واکنش‌های حساسیتی تا 30 دقیقه بعد از تزریق واکسن وجود دارد. لازم است نیم ساعت بعد از تزریق واکسن در مراکز واکسیناسیون بمانید. تزریق واکسن‌ها ممکن است عوارض خفیفی مانند تب، درد محل تزریق و آبریزش بینی به همراه داشته باشد. می توانید از استامینوفن یا آنتی هیستامین استفاده کنید. هیچ کدام از واکسن ها ایمنی 100% نمی دهند. لازم است بعد از دریافت واکسن پروتکل های بهداشتی مثل شستشوی مرتب دست ها، استفاده از ماسک و فاصله گذاری را رعایت کنید. لازم است دوز دوم واکسن را در زمانی که برای شما تعیین شده است تزریق نمایید. طرح فاصله گذاری اجتماعی ویژه فروشگاه های مواد غذایی.
کارکنان فروشگاه های مواد غذایی لازم است این موارد مهم را رعایت کنند.
در زمان کار در فروشگاه حتماً از وسایل حفاظت فردی همچون ماسک و دستکش استفاده کنید.
شستن مرتب دستا، استفاده از ماسک یک بار مصرف، استفاده از 2 عدد ماسک در هر شیفت کاری و شستشو و گندزدایی لباس کار نیروها نباید فراموش شود.
اگر ماسک کاغذی استفاده می کنید، هر 2 ساعت 1 بار و اگر ماسک فیلتردار استفاده می کنید، هر 8 ساعت 1 بار آن را تعویض کنید.
دست ها را به صورت منظم با آب و صابون شستشو دهید و اگر صابون در دسترس نیست، از محلول ضد عفونی کننده پایه الکلی استفاده کنید.
فاصله 1.5 متری با مشتریان و همکاران را رعایت کنید.
در صورت مشاهده علائمی همچون تب، سرفه و تنگی نفس به مراکز جامعه سلامت مراجعه کنید.
هنگام عطسه و سرفه از دستمال کاغذی استفاده کنید و اگر دستمال کاغذی در دسترس نبود، موقع سرفه و عطسه از قسمت داخلی آرنج استفاده کنید.
از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز، صندلی و دیگر وسایل استفاده نکنید. ترجیحاً هر یک از کارکنان باید دستمال نظافت شخصی و یا 1 بار مصرف داشته باشند.
دستهایتان را قبل از شستن و ضد عفونی کردن در تماس با دهان، بینی و چشمها قرار ندهید.
از استعمال سیگار در محل کار اجتناب کنید.
پول اجناس و کالاها را از طریق دستگاه کارتخوان دریافت کنید و این کار را نیز خود مشتریان انجام دهند. لازم است در کنار کارتخوان‌ها برای استفاده مشتریان دستمال کاغذی قرار داده شود.
مواد غذایی فاقد بسته‌بندی را در ظروف مناسب نگهداری کنید و برای آنها پوشش مناسبی در نظر بگیرید.
کلیه قفسه‌ها و میز کار را به طور منظم گندزدایی کنید.
ظروف حاوی مواد ضد عفونی کننده را در نقاط مختلف فروشگاه نصب کنید.
برای دفع زباله از سطل‌های دردار پدالی محکم استفاده کنید.
قبل از اینکه از تی برای نظافت استفاده کنید، هر بار آن را با ماده ضد عفونی آغشته کنید.
و نکته آخر این که لازم است سطوح گندزدایی شده به مدت 10 دقیقه خیس بماند. جان آدمی عزیز است. جان خود و عزیزانمان را عزیز بداریم.
Thank you. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
افزایش تزریق روزانه واکسن در کشور به بیش از 1.5 میلیون دوز با سرعت دادن به واکسیناسیون عمومی.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش: سال تحصیلی جدید از اول مهر با آموزش دانش آموزان از راه دور آغاز می شود.
رئیس قوه قضایی دولت و مجلس قانون مالیات را اصلاح کنند تا راه فرار مالیاتی بسته شود.
و وزیر امور خارجه در تماس تلفنی وزیر خارجه انگلیس: از مذاکراتی که منافع مردم ایران را تأمین کند استقبال خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدی علیهم السلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرمنیا و محمد رضا هورفر. خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
تزریق روزانه واکسن در کشور از 1.5 میلیون دوز گذشت. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت منتهی به ظهر دوشنبه بیش از 1.590.000 دوز واکسن کرونا در مناطق مختلف کشور تزریق شد که حد نصابی جدید در تزریق روزانه واکسن است. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور هم به بیش از 36.637.000 دوز رسید. همزمان با سرعت یافتن تزریق واکسن بر تعداد مراکز شبانه روزی واکسیناسیون عمومی افزوده می شود. سردار حسن زاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، از ورود 2000 نیروی بسیجی آموزش دیده به چرخه واکسیناسیون عمومی در تهران خبر داد و گفت تلاش می شود همه مراکز واکسیناسیون پایتخت از هفته آینده شبانه روزی شود. وزیر بهداشت هم گفت برنامه ریزی دولت برای واردات 40 میلیون دوز واکسن دیگر در مهر انجام شده است. آقای عین اللهی همچنین از آغاز واکسیناسیون گروه سنی زیر 18 سال از هفته آینده خبر داد و افزود برای واکسیناسیون سنین حدود 7 تا 18 سال 13 میلیون دوز واکسن نیاز است که با واکسن‌های داخلی و وارداتی انجام خواهد شد. همچنین فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی فخر آغاز شد. این واکسن مجوز مصرف اضطراری را هم دریافت کرده است و به زودی در کنار واکسن کوو ایران برکت وارد چرخه واکسیناسیون می شود.
این روزها با افزایش واردات واکسن، تزریق برای گروه‌های سنی، مشاغل مختلف و دانشجویان به سرعت در حال انجامه.
سریع شد کارمون، یعنی طول نکشید، زیاد معطل نشدیم، خوب بود.
چند دقیقه طول کشید تا بزنیم؟
والا همش 10 دقیقه طول نکشیده.
شرایط خیلی بهتر شده. همین که میای 10 دقیقه می‌زنی واکسن.
دانشجوام بعد تو سایت ثبت نام کردم.
بسیاری از مراکز واکسیناسیون سه شیفته و یا شبانه روزی شدند.
ساعت 10:45
واحد، مشکلی که نشه.
عالی، بدون معطلی.
قبلا ساعت چند بود؟
2:30.
الان تا ساعت چند؟
8.
توی این مدت چند روز همه سه شیفته شدن. از 7 صبح تا 11 شب فعالیت دارم.
از صبح ساعت 8 تا 7 بعد از ظهر، 7 الی 7:30 تعویض شیفته، 7:30 تا فردا صبح ساعت 7:30 دوباره در خدمت.
چون مغازه داریم دیگه، الان وقت کردیم که بیاییم.
یه امتیاز بشه برای مردم که بتونن تو تایمایی که وقتشون آزاده که بعد از ظهر یا شب هستش بتونن به این واکسن خودشون برسونن.
در بعضی مراکز هنوز صف‌هایی دیده میشه، اما ظاهراً سرعت خوبه و مردم خیلی معطل نمیشن.
خیلی سریع راه افتادی. خیلی
صفش خیلی طولانی هست.
نه، ولی سریع راه میندازن چون باجه‌ها زیاده.
شلوغ بود ولی خب خیلی زود انجام شد.
شلوغه ولی من نه خیلی زود شد. صد 5 دقیقه هم نشد اومدم داخل.
آمارهای گمرک نشون میده که از مجموع 50 میلیون دوز واکسن وارد شده، تقریباً 20 میلیون اونها از بهمن سال گذشته تا اواسط مرداد امسال وارد شده و 30 میلیون دوز دیگه فقط در همین یک ماه اخیر. در حال حاضر انبارهای وزارت بهداشت مملو از واکسن و با اضافه کردن ساعات کاری مراکز در تلاشند تا سرعت تزریق ها هم بالا بره. با وجود اینکه تعداد تیم های تزریق کننده واکسن در مراکز زیاد شده، اما مراجعات بدون نوبت و بدون پیامک از یک طرف و کندی سامان ها و اینترنت از طرف دیگه باعث میشه که هنوز هم در برخی از مراکز ازدحام ایجاد بشه. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما کرونا متاسفانه جان 448 هموطن دیگر را گرفت و مجموع جانباختگان این ویروس در کشور به 114,759 نفر رسید. تعداد مبتلایان نیز با قطعی شدن 22,541 بیمار دیگر به بیش از 5,318,000 نفر افزایش یافت. 7,206 نفر هم در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری‌اند.
شمار مبتلایان جهانی کرونا از 225,700,000 نفر فراتر رفت. تعداد فوتی‌ها هم به 4,648,000 نفر رسید. در شبانه روز گذشته بیش از 6,000 نفر در جهان جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. روسیه با ثبت 788 فوتی در صدر جدول فوتی‌های کرونا در جهان قرار گرفته است. پس از روسیه، مکزیک بیشترین قربانیان کرونا را در 24 ساعت گذشته داشته است. در اروپا کرونا همچنان با وجود نرخ واکسیناسیون بالا قربانی می‌گیرد و دردسرهای زیادی را برای شهروندان و مقامات این اتحادیه ایجاد کرده است. در همین حال، مقامات بهداشتی انگلیس همزمان با بازگشایی مدارس در این کشور تصمیم گرفتند کودکان 12 تا 15 ساله را علیه ویروس کرونا واکسینه کنند. اما در نیوزیلند نخست وزیر این کشور گفت آکلند، بزرگترین شهر نیوزیلند، برای حداقل یک هفته دیگر در قرنطینه میماند تا شیوع سویه دلتا که رو به افزایش است فروکش کند.
سال تحصیلی جدید از اول مهر با آموزش دانش آموزان از راه دور آغاز می شود. سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت با توافقی که با مسئولان وزارت ارتباطات داشتیم، اینترنت شاد امسال هم رایگان است و پیگیر تهیه بسته‌های اینترنتی برای معلمان هستیم. آقای کاظمی افسود در بعضی مناطق روستایی و عشایری به علت جمعیت کم دانش آموزان آموزش حضوری خواهد بود.
مدرسه تلویزیونی ایران از اول مهر انشالله آغاز میشه، برنامه‌ها پخش میشه که من جا داره تشکر کنم از ریاست محترم سازمان صدا سیما و همکارانشون در شبکه‌های آموزش و بخشایی که به ما کمک میکنن. یه بخش هم شبکه شاده که محور اصلی آموزش مجازی تقریبا برای نزدیک شاید مثلا 70% دانش آموزان کشور هست. یه بخش هم آموزش‌های حضوریه که در مدارس بسیار کم جمعیت هست در مناطق روستایی و عشایری که مشکل تردد نیست و همه زمینه‌ها برای رعایت فاصله‌های اجتماعی هم وجود داره، تمهیداتش اندیشیده شده.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش خاطر نشان کرد ستاد کرونا قصد دارد دانش آموزان را هم تحت پوشش واکسن کرونا قرار دهد. آقای کاظمی افزود دانش آموزانی که بیماری خاص دارند در اولویت واکسن زدن هستند.
واکسیناسیون دانش آموزان در دستور کار ستاد ملی کرونا قرار گرفته. پیگیری های لازم رو جناب آقای دکتر عین‌اللهی و همکاران وزارت امور خارجه دارن که انشالله این رو وارد بکنن. چیزی که خودشون گفتن، دانش آموزان پرخطر در حوزه بیماری های خاص در اولویت قرار دادن که طی این یکی دو ماهی که در آستانه بازگشایی مدارس هستیم، دانش آموزان پرخطر انشالله واکسینه بشن.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد دولت هیچ برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد. آقای فاطمی امین در پی انتشار برخی اخبار درباره آزاد شدن واردات خودرو گفت وزارت صمت برای صنعت خودروسازی کشور دو برنامه 6 ماهه و 2 ساله با تکیه بر توان داخلی تنظیم کرده است. وزیر صنعت معدن و تجارت کاهش قیمت، افزایش تولید و کیفیت را از جمله اهداف وزارت سمت برشمرد و گفت تلاش می شود در یک افق 4 ساله میزان تولید خودروی کشور به 3 میلیون دستگاه در سال افزایش یابد.
نامه برای بازار خودرو الان نداریم.
برای رقابتی کردن بازار چطور؟
ببینید خودرو یک صنعتیه که باز اونم یک برنامه مشخصی داره، اونم از مهما اشاره کردم، من در مورد فولاد، در مورد خودرو هم از مهما آغاز میکنیم، اونم یه برنامه 6 ماهه است. برای امسال یه برنامه 2 ساله، یعنی ما یک افقی رو برای پایان سال جاری ترسیم کردیم به لحاظ تولید، به لحاظ کیفیت و به لحاظ اجرای تعهدات خودروسازان که حالا در مجلس قبلاً ارائه شد. یه برنامه 2 ساله هم هست که این دوتا برنامه انشالله از اول مهر ماه اجراش آغاز خواهد شد.
منجر به چی میشه این برنامه؟
همون اهدافی که تعیین کردیم، یعنی تولید خودرو، افزایش تولید خودرو، کاهش قیمت، افزایش کیفیت و در افق 2 ساله هم که در افق 4 ساله تا 2044 هم به تولید 3 میلیون خودرو.
ثبت بیش از 33 پس لرزه در قوچان. به گفته رئیس پایگاه لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، از زمان وقوع زمین لرزه 5.2 ریشتری صبح دوشنبه در قوچان تا شامگاه 33 پس لرزه در این منطقه رخ داده است. مدیر کل بحران استانداری خراسان رضوی هم گفت تعدادی از خانه‌های قدیمی در 42 روستای شهرستان قوچان از این زلزله دچار آسیب‌هایی شدند. آقای نجات افسود خسارات وارده در حد ریزش برخی دیوارها و یا ایجاد بر روی دیوار ساختمان ها بوده است. همزمان رئیس بنیاد مسکن قوچان هم گفت گروه هایی از هلال احمر و بنیاد مسکن ارزیابی مناطق زلزله زده را شروع کردند و به زودی گزارش نهایی ارائه می شود. سخنگوی سازمان اورژانس کشور نیز تعداد مصدومان این زلزله را 10 نفر اعلام کرد. آقای خالدی گفت بیشتر این افراد حین فرار مصدوم شدند. ساعت 8:32 صبح دوشنبه زمین لرزه‌ای به قدرت 5.2 ریشتر حوالی قوچان در خراسان رضوی را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 6 کیلومتری زمین رخ داد که شدت زیاد آن موجب شد تا تعدادی از شهرهای خراسان‌های شمالی و رضوی هم آن را احساس کنند.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. رئیس قوه قضاییه گفت به علت غیر شفاف بودن قانون مالیات افراد ضعیف مالیات می دهند و ثروتمندان از مالیات فرار می کنند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی از دولت و مجلس خواست قانون مالیات را اصلاح کنند تا راه فرار مالیاتی بسته شود.
هم مجلس هم دولت بیان این پرونده های ما رو ببینن، اطلاعات ما رو ببینن، آسیب هایی که ما بهش رسیدیم در اختیارشون قرار بدیم. به جای اینکه ما الان داریم تلاش میکنیم خودمون رو مثلا فرض کنیم به زحمت میندازیم که از یک کاسب جز، از یک کارمندی که خب همه چیز دست خود دولت هستش تا اون ریال آخرش رو میگیریم، محاسبه هم میکنیم، ببینیم که به کجاها الان مالیات تعلق نمیگیرد، با اون کسانی که تعلق میگیرد چقدر مالیات میپردازند و چه مفرهایی برای فرار مالیاتی برای اون مالیات که باید بپردازن و نمیپردازن وجود داره. من قانون مالیات رو گرفتم مطالعه کردم و بعضی از دستورالعمل مقرراتش، اصلا نحوه تنظیم و پیچیدگی کار به گونه است که تو این فرایند بسیار پیچیده و غیر شفاف، خدای نکرده فساد هم به وجود میاد، تو این فرایند پیچیده حتما امکان فرار هست.
رئیس دستگاه قضا افسود بسیاری از پرونده هایی که به کشور آسیب جدی وارد کرده مربوط به دور زدن قانون یا اعمال نفوذ است. آقای محسنی اژه‌ای به بعضی پرونده های زمینخواری از جمله اعمال نفوذ بعضی افراد برای تغییر کاربری 1000 هکتار زمین کشاورزی در استان البرز و 700 هکتار در استان تهران اشاره کرد.
1000 هکتار زمین که عمدتاً برای کشاورزی بوده و دشت بسیار هزار هکتار دیگه، حالا کجا؟ در استان البرز. اینها خیلی راحت دارن با یک فعل و انفعالاتی تبدیل میکنند که تغییر کاربری بدن و فردا این هزار هکتار زمینی که کاربری زراعی داره و تو امروز که ما اینقدر به این نیاز داریم فردا تبدیل میشه به آپارتمان و ساختمان اداری، چی اتفاقی میفته؟ در همین اطراف تهران باز پرونده اومده در داستان تهران مطرح رسیدگیش با یه ترفندهایی مقدار زیادی از زمینهای زراعی را با بعضی از متاسفانه دستگاه‌های دولتی رفتن با دور زدن باز قانون با یه مقداری اعمال نفوذ در شهرداری و در بعضی جاها که افرادش دستگیر شدند تو 700 هکتار مقدار زیادی زمین کشاورزی را تبدیل کردن، جواز گرفتن، با مشکلاتی هم مردم رو مواجه کردن. فرد دیگری بوده 100 هکتار زمین را باز به سمت شرق تهران اومده گرفته تحت عنوانی که میخواد اینجا را نهال بکاره و امتیازاتی هم گرفته است برای نهال کاریش. این 100 هکتار زمین را باز دوباره با ترفندهایی تبدیل کرده به یک شهرک. الان شما ببینید هر مترش داره چقدر میفروشه. حالا گاهی وقتا ما خودمون رو سرگرم میکنیم که یک کسی مثلا در زمین مزروعی خودش 100 متر یه چیزی ساخته برای فرزندش که میخواد ازدواج بکنه. ما اونو مثلا فرض کنید که هممون جمع میشیم گیر میدیم، اما 1000 هکتار، 100 هکتار، 200 هکتار، 700 هکتار، اینا رو مثلا فرض کنید که الان خیلی روش حساسیت اونچنانی که باید باشه وجود نداره.
رئیس قوه قضایی همچنین نظارت جدی بر نحوه تخصیص ارز و نظارت بر مصرف آن را خواستار شد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی خاطر نشان کرد هزاران میلیارد تسهیلات بانکی هم در جای خودش مصرف نشده و برای خرید زمین، سکه و ارز هزینه شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت مفاسد اقتصادی موجود ریشه در ضعف مدیریت اقتصادی دارد. آقای قالیباف در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با مسئولان ارشد قوه قضاییه افزود:
من معتقدم که الان ما در مدیریت اقتصادی و در اداره اقتصادی دچار بحران بیشتری، یعنی همین مفاسد اقتصادی هم که هست ریشه در ضعف مدیریت اقتصادی است. این در شرایطی است که ما هم منابع اقتصادی و مالیمون واقعا وضعیت خوبی داریم، عدد و ارقام و همه چی این رو نشون میده، هم در حوزه افراد قابلی داریم، ولی علتی که ما امروز فکر میکنیم کمبود مالی و پولی و اقتصادی داریم و از اون طرف مشکلاتی که داریم در حوزه مدیریتی ضعف داریم ولی منابع انسانی داریم، ریشش کجاست؟ حتما ریشش عمدتاً در حوزه مدیریت و بحث‌های کارکردی ما هست و بعد بحث‌های نظارتیه که برای این موضوع داریم و رویکرده غلطی که انتخاب میکنیم. اینا رو ما تا اصلاحش نکنیم، در حقیقت نگرش ما رو به این موضوعات درست نکنیم، این کار شدنی نیست، همینطور ادامه خواهد داشت.
دومینیک راب وزیر خارجه انگلیس در تماس تلفنی با وزیر خارجه کشورمان ضمن تبریک انتصاب وی ابراز امیدواری کرد با استقرار دولت جدید در ایران روابط و تعاملات دو کشور در عرصه‌های مختلف بر اساس تفاهم و درک متقابل گسترش یابد. آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه هم ضمن ابراز تأسف از آثار سیاست‌های نادرست آمریکا و برخی کشورهای غربی در افغانستان تحقق امنیت و ثبات در این کشور را در گروی استقرار دولت فراگیر با مشارکت تمامی اقوام، اقبال به گفتگو و عدم خشونت، توجه به مردم و نیز مقابله عملی با تروریسم دانست. وزیر امور خارجه کشورمان ضمن اشاره به میزبانی جمهوری اسلامی ایران از حدود 4 میلیون اتباع افغانستان در 4 دهه گذشته بر ضرورت ایفای مسئولیت مشترک بین المللی پایدار در مواجهه با موجهای جدید پناهجویان و نیز مقابله با عرضه مواد مخدر تاکید کرد. وزیر امور خارجه همچنین بر لغو تمام تحریم‌های غیرقانونی تأکید و تصریح کرد دولت 13 در حال مشورت‌های داخلی در مورد نحوه ادامه مذاکرات وین است و به مذاکراتی که دارای نتایج ملموس بوده و حقوق و منافع مردم را تأمین کند اقبال خواهد داشت. آقای امیر عبداللهیان همچنین بر اهمیت اتخاذ گام‌های اعتمادساز توسط دولت انگلیس برای رفع برخی مشکلات در روابط دوجانبه تاکید کرد. وزیر خارجه انگلیس هم بر تعهد عملی این کشور در بازپرداخت مطالبات کشورمان تأکید کرد. وزرای امور خارجه دو کشور همچنین توافق کردند به گفتگوهای خود در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل ادامه دهند. وزیر خارجه انگلیس پیش از این نیز با ارسال پیامی به آقای امیر عبداللهیان آغاز به کار ایشان را تبریک گفته بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران درباره رویکرد سیاست‌های اقتصادی دولت جدید در حوزه بین‌الملل گفت: ما با حفظ سیاست آسیاگرایی و همسایگی از برقراری روابط اقتصادی با همه جهان بجز رژیم اشغالگر قدس استقبال می‌کنیم. آقای خطیب‌زاده با اشاره به حضور قریب الوقوع رئیس جمهور کشورمان در اجلاس شانگهای گفت: این اولین سفر خارجی آقای رئیسی است. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به هدف قرار دادن مقر گروهک‌های تروریستی در اقلیم کردستان عراق گفت: هدف از این اقدام پاسخ به تجاوزات مکرر آنها علیه ایران بود. اجازه نمی‌دهیم گروهک‌های در اقلیت مطلق و شکست خورده تروریستی امنیت ایران را تهدید کنند.
این در پاسخ به تجاوزات مکرری هست که از قرارگاه‌های خودخوانده این گروهک‌های تروریستی در داخل مرز عراق و در نزدیکی مرز ایران علیه ایران و جمهوری اسلامی ایران عملیات کردند. طبیعی هستش که بارها گفته شده که جمهوری اسلامی ایران تحمل نمی‌کنه که امنیت مرزهای خودشون هم توسط گروهک‌های شکست خورده تروریستی در اقلیت مطلق مورد خدشه واقع بشه. البته جمهوری اسلامی ایران آغوشش برای همه طرفهایی که از مسیر تروریستی خودشون اعلام براءت کنند، توبه کنند و خواستار این باشند که به دامان جمهوری اسلامی ایران برگردند همواره باز بوده و ما این مسیر رو باز گذاشتیم.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان خبر داد که اولین نفتکش ایرانی به بندر بانیاس سوریه رسیده و تخلیه محموله آن برای انتقال به لبنان پایان یافته است. در پی تحریم لبنان از سوی آمریکا و کشورهای غربی، تجار لبنان سوخت مورد نیاز مردم را از ایران خریداری کرده و با حمایت حزب الله به این کشور منتقل می کنند. دبیرکل حزب الله لبنان از جمهوری اسلامی ایران، رهبر انقلاب اسلامی، رئیس جمهور و مقامات ایرانی تشکر و تصحیح کرد: ما به دنبال بهره برداری سیاسی یا نمایش رسانه‌ای نیستیم. آنچه برای ما مهم است این است که از سوخت مازوت استفاده شود و به بازار سیاه نرود. به افزود: توصیه من به دولت جدید این است که اطمینان حاصل کند که مشتقات نفتی یارانه‌ای به دست شهروندان میرسد و به دست تجار و محتکران نخواهد رسید. سید حسن نصرالله اظهار داشت: مواد سوختی که به لبنان خواهد رسید در اختیار همه اقشار مردم لبنان قرار خواهد گرفت و متعلق به قشر خاصی نخواهد بود. دبیر کل حزب الله لبنان تصحیح کرد: ما به دنبال تجارت و یا سود از این نفتکش‌ها نیستیم، بلکه هدف ما تنها کمک به کاهش مشکلات مردم است. سید حسن نصرالله اعلام کرد: نفتکش سوم حامل بنزین و نفتکش چهارم هم حامل گازوئیل خواهد بود. در پی رسیدن اولین کشتی حامل کمک‌های سوختی ایران به لبنان به بندر بانیاس سوریه، هشتک های سیدی که وعده داد و وفا کرد، کشتی الوعد و صادق یعنی وعده راستین، معادله طلایی، جمهوری اسلامی ایران و سوریه در لبنان ترند شد.
دولت موقت طالبان تلاش های تازه ای را با هدف ارتباط و تعامل با کشورها و سازمان های بین المللی آغاز کرده است.
وزیر امور خارجه قطر عالی ترین مقام خارجی که از زمان اعلام دولت موقت طالبان وارد کابل شد و با رئیس کابینه طالبان در ارگ ریاست جمهوری افغانستان دیدار کرد. در این دیدار که مسئولان ارشد طالبان هم حضور داشته، درباره کمک‌های انسان دوستانه و تعامل طالبان با سایر کشورها گفتگو شده است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی همچنین با حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان و دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی سابق این کشور نیز دیدار کرد. در این دیدار نیز درباره تحولات اخیر افغانستان و ایجاد نظام همه‌شمول بحث و تبادل نظر شده است. اولین سفر یک مقام خارجی به کابل در حالی صورت می‌گیرد که طالبان این روزها تلاش‌های گسترده‌ای را برای ارتباط با جامعه جهانی آغاز کردند. در روزهای گذشته رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز سفری 4 روزه به افغانستان داشت و با مسئولان طالبان دیدار کرد. رئیس کمیته صلیب سرخ در سفر به افغانستان از جامعه جهانی خواست تا در زمینه کمک‌های بشردوستانه افغانستان را یاری دهند.
کشوری که تاکنون دولت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما سازمان‌های بین‌المللی در حال بازگشت به کابل هستند. در تازه‌ترین مورد، کارکنان سازمان ملل با 2 هواپیما به کابل رسیدند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
همکارم آقای میزایی و جدیدترین خبرهای ورزشی ایران و سایر کشورهای جهان.
متشکرم آقای حروفر. سلام شنوندگان گرامی. استقلال با قبول باخت برابر الهلال از گردونه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. در مرحله 1/8 نهایی رقابت‌ها تیم استقلال ایران در ورزشگاه زابیل امارات به مساف الهلال عربستان رفت و با قبول باخت 2-0 برابر این تیم از صعود به مرحله بالاتر باز ماند. گومیس و سالم الدوساری گل‌های این بازی را برای الهلال به ثمر رساندند. صحبت‌های فرهاد مجیدی، سرمربی استقلال.
تبریک میگم به تیم الهلال و خسته نباشید، میگم به بازیکنان استقلال. تمام تلاششون رو کردن و فکر میکنم که مفصل از شکست خود من هستم. مرجعت بازی سنگینی بود با توجه به اینکه ما اون هماهنگی لازم رو با هم نداشتیم. چند تا بازیکن تمام فقط تو 3 جلسه با ما تمرین کرده بودن و اون هماهنگی لازم در این بازی نداشتیم. شانس برای گل داشتیم که از شانسمون استفاده نکردیم. ولی میتونم کتمان کنم که تیم الهلال بسیار تیم خوبی بود. اونا خیلی خوب سیستمشون رو عوض کرده بودن در این بازی و بازیکنهای خارجیشون خیلی تاثیرگذار بودن.
در همین چارچوب امروز تیم پرسپولیس ایران ساعت 19:30 در شهر دوشنبه میهمان استقلال تاجیکستان است. صحبت‌های یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس، درباره بازی امروز تیمش.
می‌دونیم که چه مرحله حساسی قرار داریم. با استقلال امروز تاجیکستان هستیم. مرحله حساسی تیم با انگیزه جوان و پرتلاش باید بازی کنیم. برای رسیدن به این مرحله بازی خوبی را انجام دادیم. سختی زیادی کشیدیم، زحمت زیادی کشیدیم تا به این مرحله برسیم. دوست داریم خیلی راحت از این مرحله کنار بریم. قطعا برای رنجیدن، برای که بتونیم بازی خوبی رو انجام بدیم، وارد زمین خواهیم شد. و با توجه به تجربه خوبی که بازیکنان ما دارن از دوران گذشته لیگ قهرمانان آسیا، فکر می‌کنم که برگ برنده تیم ما خواهد بود. تجربه میتونه خیلی بکنه که این بیاد به تیمون. ایمان کامل داریم، اعتقاد کامل داریم و میدونیم که همیشه مرد روزهای سخت بودن و امیدوارم که فردا هم یکی از اون روزهای خوب ما رقم بخوره.
تیم تراکتور ایران هم ساعت 20:30 در ورزشگاه خلیفه دوحه مقابل تیم النصر عربستان قرار میگیرد. متشکرم از همراهیتان.
امشب و 4 روز آینده در بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و جوی آرام رو خواهیم داشت. طی همین مدت در مناطقی از استانهای گیلان، مازندران و غرب گلستان افزایش ابر و بارش پراکنده رو انتظار داریم. از روز جمعه تا اوایل هفته آینده نیز با توجه به شمالی شدن جریانات بر روی سواحل دریای خزر در استانهای گیلان، مازندران، گلستان و همینطور اردبیل بارش باران، وزش باد شدید موقتی رخ میده که همراه با کاهش دما نیز خواهد بود. دریای خزر نیز طی این مدت مواج خواهد شد. از امشب تا اواخر وقت هفته در واقع شرق دریای عمان و مناطق شمالی و مرکزی خلیج فارس مواج خواهند بود که ارتفاع موج در مناطق فراساحل تا ارتفاع 1.5 متر هم خواهد رسید و احتمال غرق شدن شناگران و همینطور شناورهای سبک و احتمال پاره شدن تورهای ماهیگیری هم وجود داره. تهران هم امشب آسمان صاف و گاهی وزش باد رو خواهد داشت. حداکثر دما فردا در تهران 36 درجه بالای صفر خواهد شد و پیش بینی می‌کنیم حداقل دما به 24 درجه بالای صفر برسه.
از آن صبح به افق تهران ساعت 5:21 و طلوع آفتاب ساعت 6:46 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو یزد، موج FM
ردیف 94 مگاهرتز، موج AM ردیف 747 کیلوهرتز.
شب‌های ایران به سفارش اداره کل صدای استان‌ها، پخش از شبکه‌های استانی رادیو.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، مردم خوب و شریف و نجیب ایران سلام. شبتون بخیر. از یزد، سرزمین قنات و قنوت و قناعت، دیار نیکان و راستان، به همه شما عزیزان که صدای ما رو میشنوید سلام میکنیم. سلام بر شما، شبتون ستاره بارون همچون شبهای زیبای کویر. فرا رسیدن سال روز شهادت کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی رو خدمت شما دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض میکنیم. با برنامه شبهای ایران از صدای مرکز یزد در خدمت شما هستیم و قراره تا ساعت 2 بامداد همراه شما عزیزان در این شب شهریوری باشیم. به این امید که شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. شماره تلفن برنامه را اجازه بدین همین ابتدا خدمتتون عرض کنم، 3747 با پیش شماره یز که 035 و شماره پیامک ما هم 30037 متعلق به شماست. دوستان، امشب انشالله بخشای متنوعی را در برنامه شبهای ایران از مرکز یزد تقدیم شما خواهیم کرد. چند بخش گزارشی داریم از مراکز کرمانشاه، اردبیل و شهر خودمون یزد. صحبتهای کارشناسی رو در یکی دو بخش خواهید شنید و صد البته استفاده میکنیم از تلفن‌ها و پیامک‌های شما عزیزان که ارسال میفرمایید و در فواصل برنامه حتما تصنیف‌هایی تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. دوستان، همه ما در طول زندگی بارها و بارها مجبور یا مختار به تصمیم گیری شدیم و گاهی تصمیم های مهم و سرنوشت سازی هم گرفتیم. اصلا تصمیم گیری یکی از امور روزمره زندگیمونه. هر روز که از خواب بیدار میشیم تصمیم میگیریم که در روز پیش رو چه کارهایی انجام بدیم، کجا بریم، غذا چی بپزیم، چی خرید کنیم و خیلی تصمیمات دیگه. اما در کنار این تصمیم‌های تقریبا جزئی، بعضن تصمیم‌های مهمی هم هستن که بسیار در روند زندگیمون و آیندهمون نقش دارن و خطا و اشتباه در این تصمیم‌ها میتونه مسیر زندگیمون رو تغییر بده. برای همین اینکه چه تصمیم میگیریم بسیار مهمه. در برنامه امشب شب‌های ایران می‌خوایم از تصمیم گیری بگیم و سوالمون هم از شما اینه که چه عوامل و شاخصه‌هایی در تصمیم گیری درست نقش داره. اما اجازه بدین که در همین اوایل برنامه یک تصنیف زیبا رو تقدیم شما کنیم. تصنیف کویر با صدای سید محمد رضا معتمدی.
ای چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من؟ نوا منم ترانه تو ای، به موج غم کرانه تو ای، به عشق تو فسانه منم، ز خود بیگانه منم. خزان منم جوان تو این، بهشت جاودان تو این، نوای عاشقان تو این، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. شکستم بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. بیا بیا چو ابر بهار، بر این کویر تشنه ببار، که بشکفت به دشت دلم گل نیلوفرش.
ممنونم که برنامه شبهای ایران رو از مرکز یزد شنونده هستید و همراهی میفرمایید. ما امشب راجع به تصمیم گیری صحبت میکنیم و همه میدونیم که قدرت انتخاب و تصمیم گیری مهمترین ویژگی بارز انسانه، چون که زندگی ما رو شکل میده. ما از طریق انتخاب ها و تصمیم هامون هست که در واقع آیندهمون رو میسازیم. تصمیم گیری نشانه رشد و بلوغ و مسئولیت پذیری ماست و باعث شادی، موفقیت و آرامش در زندگی میشه. اما برای گرفتن بهترین تصمیم چه باید کرد؟ موضوعی است که امشب بیشتر راجع به صحبت میکنیم و دوست داریم که شما هم مشارکت کنید از طریق تلفن‌ها و پیامکاتون با موضوع امشب برنامه که تصمیم گیریه. اما بریم و اولین بخش گزارش رو بشنویم از همکار خوبمون در مرکز کرمانشاه که عرض سلام دارم خدمتشون.
خیلی متشکرم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما همکار محترم، سلام و درود بر همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده ارادتمند همه هموطنان عزیزم نسیم دشتی‌کیا، گزارشگر صدای مرکز کرمانشاه هستم. برای همه شما هموطنان عزیزم لحظاتی سرشار از آرامش و سلامتی رو آرزو میکنم. در این بخش گزارشی با همشهریان عزیز کرمانشاهی صحبتی داریم راجع به موضوع برنامه و جواب این سوال رو میشنویم که چی باعث میشه در موقعیت‌های مختلف تصمیم درست بگیرید. به شما سلام عرض میکنم.
منم خدمت شما و همشهریان محترمم و بخصوص ملت ایران سلام و عرض ادب دارم. تصمیم درست در راستای کار به نظر من تای پایه که من موفقیت داشتم، نزدیک 42 سال سن دارم، بزرگترینش مشورت کردن در راستای کار تصمیم درست. من سعی میکنم تو تصمیماتم، تو کارهایی که بخوام انجام بدم با اهل فنش مشورت کنم و اونایی که موفق ترن به اونا بچسبم و راهنمایی از اونا بگیرم. شکر خدا تای پایم مشکلی برام پیش نیامده و هر موقع مشورت کردم در راستای هر فنی هر فنونی بخوام انجام بدم، میرم از کسی که سابقه کار داره، تجربه داره، از ایشان مثلا راهنمایی بگیرم. و عرض کردم تا کنونم خدا را شکر به مشکل بر نخوردم.
خدا را شکر. فکر میکنید علاوه بر مشورت با دیگران که بهش اشاره کردین، بصیرت و هوشیاری در تشخیص موقعیت ها چقدر باعث میشه که افراد تصمیم درست و به جا بگیرن؟
خب خدمت شما عرض کنم که سلامت عقل راستای کاره و باهوشی و هوشیاری انسان و فعالیت و تلاشش خودش باعث میشه که فرد موفق‌تر باشه تو تصمیماتش.
خیلی متشکرم. با یکی دیگر از همشهریان عزیزمان صحبت میکنیم. سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم.
علیکم السلام، سلامت باشین انشالله.
درود بر شما. بفرمایید که چی باعث میشه در موقعیت‌های مختلف شما درست تصمیم بگیرین؟
اینه که خداوند البته فرموده که در هر کاری که انسان به خودش رجوع بکنه میتونه هر زمانی هر دقیقه کاری درست انجام بده و به شیرینی انجامش بده کاره. اولی من خدمت عرض کنم شناختی که او رو مسئله داریم ما را آگاهی تر میکنه و هیچ وقت فریب نمیخوریم. در کارمان باید اول به خودمان مطمئن بشیم.
فریب ظاهر نخوردن چقدر باعث میشه که شما در موقعیت‌های مختلف درست تصمیم بگیریم؟
اگه ایمان قوی باشه در کارمان، در زندگیمان فریب ظاهر نخوریم، درون خودمان پاکسازی بکنیم، هیچ وقت فریب ظاهر هم نمیخوریم و کارهای خوب و شایسته رو انجام میدیم انشاءالله.
بصیرت و هوشیاری در تشخیص موقعیت‌ها چقدر تاثیر داره؟
خیلی تاثیر داره. ما سعی میکنیم که در هر کاری که میخوایم انجام بدیم اول شناخت داشته باشیم. وقتی شناخت در او کار داشتیم تصمیم منم خوب میشه و هیچ وقت فریب هیچ چیزی را نمیخوریم، فریب ظاهرم نباید بخوریم.
خیلی ممنونم. موفق و سربلند باشید. خدا نگهدار.
انشالله شما موفق و خسته نباشید. تنتان سالم باشید.
از همراهی همه شما دوستان عزیز هم ممنونم. شبتان پر از آرامش. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همکار گزارشگرمون از مرکز کرمانشاه. ما همچنان با برنامه شب های ایران از مرکز یزد با موضوع تصمیم گیری در خدمت شما عزیزان هستیم. از اقصی نقاط کشور که شنونده این برنامه هستید عزیزان، خداوند نعمتهای بزرگی را به همه ما عطا کرده، نعمتهایی که باعث میشه در این دنیا بتونیم راحت تر زندگی کنیم. اما از مهمترین نعمتهایی که خداوند تنها به انسان که اشرف مخلوقاتش عطا کرده قوه فکر و اختیاره، قوه‌ای که اون از سایر آفریده‌ها متمایز کرده. چرا تنها انسانه که میتونه فکر کنه، بسنجه، تحلیل کنه و تصمیم بگیره و بدین شکل مسیر زندگیش رو تعیین کنه و این تصمیم گیری در زندگیه که میتونه اونا به سعادت یا شقاوت برسونه. در این نزد ازتون دعوت میکنم که کلام مقام معظم رهبری رو در این خصوص شرمنده باشید.
ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. شما همین چشمی که دارید که میتواند ببیند، بشناسد، تشخیص بدهد، همین گوشی که دارید که میتواند سخن حق را بشنود و به دل شما منتقل کند و جوارح شما را تحت تأثیر قرار بدهد، همین قلبی که دارید که میتواند احساس کند، تصمیم بگیرد، راه را انتخاب کند، همه اینها وسیله ایست که خدای متعال شما را در مقابل اینها پاسخگو می‌داند. جواب بدیم، هممون باید جواب بدیم. با این چشممون چه دیدیم؟ آیا دیدیم؟ آیا دقت کردیم؟ آیا خواستیم ببینیم؟ خواستیم بشنویم؟ خواستیم تصمیم بگیریم و عمل بکنیم؟ از ما سوال میکنن، این همون پاسخگویی است.
سپاسگزارم از همراهیتون. همچنان راجع به موضوع تصمیم گیری صحبت میکنیم که یکی از مسائل بسیار مهم در زندگی همه ماست و در لحظه لحظه زندگیمون نقش داره، هم از تصمیم های بسیار خرد و کوچک تا تصمیم های مهم و سرنوشت ساز. دوست داریم که شما مشارکت کنید. زنگ بزنید به 3747 با پیش شماره 035 که شماره تلفن ماست در رادیو یزد، و عزیزانی که تمایل دارن در واقع پیامک برای ما ارسال کنن، شماره ما در سامانه پیامک هم 3037 47. و مجددا هم عرض تسلیت دارم سالروز شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی رو.
چشم من آقا گریونه، روی گونه هم بانونه، نظری کن آقا امشب به دلی که سرگردونه، دل بی سر سامونم به نگاه تو بابسته، بغض بگی از آقا جون راه نفسم رو بسته، برای تو می سازم آخر گنبد و تو بسته، به روزی می رسه با شور و با نوا، پیاده ما می ریم تا صحن مجتبی، شهادت امام حسن مجتبی تسلیت باد، شاهین فرزانه ازل بیت.
بله متشکرم. دوستان زیادی هم پیامک ارسال کردن، عرض تسلیت داشتن. آقای مرتضی کریمیان نوشتن که تسلیت عرض میکنم، شهادت حضرت امام حسن مجتبی رو خدمت شما و همراهان رادیو یزد. و بعد هم اضافه کردن که داشتن برنامه ریزی آگاهانه، استفاده از تجارب افراد کاردان از مهمترین عواملیه که بسیار در تصمیم گیری درست در هر کاری موثره. آقا مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان، متشکرم از شما.
شهادت امام حسن
مجتبی
دومین اختر تابناک آسمان امامت ولایت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را به روایتی به تمام عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض می نمایم. آن حضرت در یک جمله بسیار زیبا فرمودند که آماده سفر آخرت باشید و قبل از رسیدن مرگتان برای آخرت یک توشه ذخیره کنید. با عرض تسلیت، سهراب غلامی، مصاف اهل بیت عصمت و طهارت، آذربایجان غربی، شهر کشاورز. التماس دعا یا علی مدد.
بزرگوار دیگه نوشتن که شبتون بی‌نظیر، تو زندگی نتونستم تصمیمات درستی بگیرم، و باعث شکست توی زندگیم شده که وقتی به یادش میفتم خیلی به هم می‌ریزم. امیدوارم که از این بعد بتونیم با تصمیمات درست جبران کنیم در واقع زیان‌ها و خسارت‌هایی که در واقع براتون رقم خورده. شما بزرگوار سرکار خانم فاطمه کارگر از یامچی برامون نوشتن.